به نام خدا، سلام خدمت دوستان گرامی و آرزوی سلامت برای همه عزیزان. امروز جلسه 54 از دروس شرح کیمیای سعادت غزالی رو در خدمت آقای دکتر هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان و مشتاقان شنیدن کلام امام ابو حامد غزالی که در این بعد از ظهر گرم کالیفرنیا به جمع ما پیوستند. گرمای بی سابقه که حتی کولر هم حریفش نمیشه. به هر حال امیدوارم که دلها گرم باشه، کانونهای خانوادگی گرم باشه و عشق سرما نبینه، عقل سرما نبینه و دلهای ما همه به هم نزدیک باشه. تبریک هم میگم خدمت همه ایرانیان، همه عزیزانی که اهتمام ورزیدند و کوشیدند که به عقلانیت رأی بدهند، به کسی رأی بدهند که امید میرود که سامان بهتری به امور کشور ما بدهند یا دست کم از بدتر شدن همون جلوگیری کند، عقلانیت رو سر لوحه کار خودش قرار بدهد، از کارشناسان چنان که گفته است و وعده داده است استفاده تام و تمام بکند. البته کسی انتظار و امید معجزه ای ندارد و از هیچ کس چنین انتظاری نباید داشت، هم در این اوضاع بسیار آشفته و بی سامانی که از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و بین المللی کشور مادران به سر می برد. بار سنگینی است. این مرد رو درسته که ما به خانه به آدرس پاستور فرستادیم و بر مسند ریاست جمهوری نشاندیم، ولی حقیقت این است که او رو به روی مین فرستادیم. میدان پر مین، میدان پر محلکه و پر مخاطره و دشمنان قدری که در مقابل او ایستادند و خواهند ایستاد. تجربه‌ای که ما از دوران خاتمی داریم، گرچه که یک نیمه آن شیرین بود، نیمه دیگر آن تلخ و تاریک و سیاه بود و این تبهکاران، حقیقتاً باید بگویم تبهکاران، چه ها با اون مرد نکردند و چه آتش افروزی ها که نکردن و چه دشمنی ها که نورزیدن و چگونه مانع کارهای خیر او و نیت های خیر او شدند. امیدواریم که اکنون بر سر عقل آمده باشند و دست از دین فروشی و ریاکاری و تزویر بردارند و قرآن رو به قول حافظ دام تزویر نکنند و به حال این مردم بی سامان فکری بکنند و دلی بسوزانند. وجدانشان امیدواریم که به درد آید و بر سر قدرت منازعه نکنند، بلکه به دستور قرآن عمل کنند که فرمود واستبقوا الخیرات، در میدان مسابقه نیکی ها حاضر شوند و رقابت بورزند تا معلوم شود که کدام نیکوکار ترند. ما این امید رو میبریم، نگاه نگران خودمون رو هم به جناب ریاست جمهور آینده همچنان حفظ میکنیم. یعنی همگان باید حفظ کنند، هم حمایت و هم انتقاد، و از هر دو سو او رو باید تحت نظارت و حفاظت و حراست داشت به امید اینکه روزگار خوشتری ببینیم و این جاده فوق العاده سنگلاخی که تا کنون پیموده ایم، نمیگم بدل به یه جاده سیمانی صاف، ولی به یه جاده خاکی بشود که دست کم در او بتوان به سلامت راند تا آینده چگونه باشد. باز هم ناچارم که بگویم متاسفانه و شرمگینانه که الله کرم ها و شعبان بیمخوای خارج کشور کارنامه بسیار سیاهی رو برای خودشون رقم زدن که هرگز از یاد ایرانیان نخواهد رفت. اینها نشان دادن که ذره ای از آزادی و از عقلانیت و از وجدان و از انصاف و از شرم بهره ای ندارن. پیر و جوان و زن و مرد رو به به طوفان فحش و سخنان رکیک شرم‌آور بستم. مزدورانه چنان که شنیدم با ساعتی 25 دلار به کمتر و بیشتر آمدند و اون صحنه های شرم‌آور رو پدید آوردند. اندکی نیندیشیدند که اونها هم هموطنانشون هستند. اندکی نیندیشیدند که اونها هم حق انتخاب دارند، حق رأی دارند، استقلال نظر دارند. و به فرض که فردا مثلا به فرض محال کاری در این مملکت به این اشرار داده شود و اینها خدای نکرده صاحب منصبی بشوند، باز هم با همین مردم باید بسازند. با همین مردم باید بسازند و لذا اونها رو باید به رسمیت بشناسند. این گونه یک جانبه نظر کردن و مثل یزیدیان عمل کردن حقیقتا شایسته ما ایرانی ها نیست و من نمیدونم اینا در کدوم مکتب درس خوندن، در میان کدوم حلقه ها هستند، سردمداران و پرچمدارانشون کیا هستن. البته پرچم هایی رو که برداشته بودن می دیدیم، یکی پرچم اسرائیل بود، یکی پرچم شیر و خورشید شاهنشاهی. آدمی شرم دارد از اینکه ببیند پاره از هموطنانش اکنون زیر بیرق اسرائیل رفتن. آدم زیر بیرق شمر و یزید برود و زیر بیرق اسرائیل نرود. اینها هم صحنه های زشتی بود در این مجموعه که ما دیدیم. برای اونها هم ما از خداوند هدایت می‌خواهیم، چشمان بینا می‌خواهیم، شفای بیماریشون رو می‌خواهیم و امیدواریم که همگان در دسترس هم آینده روشنی رو بسازیم به لطف و عنایت خداوند و اولیای خداوند. آخر سخن خود شویم. بله، بحث آفات زبان تمام شد. 15 آفت رو از جناب غزالی شنیدیم که چگونه با بلاغت تمام، با درد شناسی و کارشناسی تمام با ما در میان نهاد، که هم حکایت از اخلاقی بودن این مرد و روان شناس بودن این مرد می کرد و هم حکایت از جامعه شناس بودن او. البته این الفاظ روانشناسی و جامعه‌شناسی اینا بدیهی است که جدید است و من نمی‌خواهم که نابهنگامی در علم انجام بدهم و آناکرونیزم پدید آورم، چیزی که متعلق به دوره‌ای و فضایی نیست اون رو به اون فضا ببرم. اما صرف نظر از این اختصاصات زبانی و لغوی و واژگانی، به هر حال غزالی و همه صوفیان چنین بودند که تخصصشون تفقد احوال باطن بود، یعنی در خودشون نیک تأمل می‌کردند و با میکروسکوپ و دقیق‌تر از میکروسکوپ دقایق اعمال خودشون رو زیر نظر داشتند و از خودشون حساب می‌کشیدند و اگر این نباشد که تصوف هیچ نیست. در واقع اهمیتش به همین است، به همین که آدمی اگر از دنیا میپردازد به خود بپردازد و خود رو زیر نظر داشته باشد، هر روز رو روز قیامت خود، روز حشر خود ببیند و دفتر اعمال خود رو پیش خود باز کند و چنان که در حدیث آمده از حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از آن که به حسابشون رسیده شود خودشون محاسبگر اعمال خود و انفس خود باشند. این چنین بودند و غزالی که از اون کارآمدترین اونهاست به شهادت سخنانش و نوشتارها و گفتارهاش. اما این جنبه روانکاوی اگر ضمیمه شود با جامعه کاوی، یعنی شخص در اجتماع هم باشد و احوال آدمیان رو هم زیر نظر بگیرد و تفحص در احوال دیگران هم بکند که کجا فی المثل خشم میگیرند، چه چیزی باعث میشود که عصبانی بشوند و غضب کنند و آنگاه چه چیزهایی، چه داروهایی نیکوست برای اینکه خشمشون رو فرو بنشاند. این فقط از تفقد احوال باطن بر نمی آید، بلکه آدمی باید در جامعه باشد، دیگران رو هم زیر نظر و مطالعه بگیرد و ببیند چه بواعث و دوائی و عوامل اجتماعی هست که این رذائل رو پدید می آورد یا تشدید می کند. خب البته ما با یک صفات خاصی زاده می شویم. این چنین نیست که لوح سپید نانوشته باشه. نه، لوح سپید نیستیم، نوشته هایی هم در ما هست. بعض از نوشته ها برجسته و درشت و با خط بزرگ، بعضی ها هم با مرکب نامرئی و نادیدنی. بستگی دارد که ما در کدام شرایط قرار بگیریم که این خطوط ریز و خرد که با مرکب نامرئی نوشته شدن آشکار شدن. من یادم من ما کوچک که بودیم با یکی از بازی هایی که می کردیم با هم این بود که با مرکب نامرئی چیزی رو می نوشتیم، مثلا آب لیمو. من خودم یادم با آب لیمو چیزی رو خطی رو کاغذ می نوشتیم، پیدا نبود، وقتی که روی آتش می گرفتیم اون خط آشکار می شود. حالا این خطوط نامرئی که در وجود ما نوشته شده است، این بستگی دارد که در چه شرایطی قرار بگیریم. گاهی زنده می شوند و برجسته می شوند، گاهی هم همچنان نهان می مانند، به قول بیولوژیست ها ژن‌های مغلوب که به حالت نهفته و خفته باقی می مانند. این است که جامعه اونها رو بیدار میکنه و توجه به جامعه و شرایط اجتماعی هم برای زیست اخلاقی شرط است، و خصوصا برای یک معلم اخلاق که به همه این امور توجه داشته باشه و فکر نکند که آدمی فرد است. آدمی فرد است، اما فرد اجتماعی است و این فرد اجتماعی خیلی معنی دارد. یعنی بدون اجتماع فردانیت او هم چنان که باید و شاید محقق نمی شود و همه صفات او بروز نمی کند. و این فقط در صفات رذیله نیست، در صفات نیکو هم هست. باره از نیکی های ما هست که اونها هم مثل جن های مغلوب می مونند، مثل اون خطوط نامرئی می مونند که جامعه می تواند اونها رو به سر شوق بیاورد، زنده کند و از خفتگی بیرون بیاورد. می تواند هم بماند، درست شبیه استعدادهایی که نهان است و یک بچه مستعد معلم خوبی داشته باشه ممکنه رشد کنه، معلم خوبی نداشته باشه استعداداش خفته می مانند و بعد هم می میرند و از بین می روند. همه اینها هست و لذا برای یک مربی و یک معلم اخلاق توجه به همه این وجوه شرط است و اهمیت. باری از جناب غزالی در باب آفات زبان و اون 15 آفتی که پشمرد و ما خواندیم دیدیم که چگونه به همه جوانب نظر میکرد. مثلا غیبت کردن، دروغ گفتن، اینا چرا پدید میاد؟ چه چیزی آدمیان رو وامی دارد که به این رذائل رو بیاورند و چگونه است که میتوان از اونها به قدر مقدور پرهیز کرد. حالا رسیدیم به اصل چهارم که اندر خشم و حقد و حسد و آفتها و علاج آن. یادآوری میکنم غزالی از طرح ارسطویی پیروی نمیکند در این کتاب، این رو قبلا هم گفتم، که بیاید و بگوید که آدمی نفس سبوعی دارد، نفس ملکی دارد، نفس بهیمی دارد، یعنی یکی قوه شهویه، قوه غضبیه و یکی قوه عاقله، بلکه بیشتر تابع اولا تجربه های خود خیشتن اوست و دوم البته آموزه هایی که از کتب علمای اخلاق غیر یونانی پیشین خود برگرفته و سوم آیات و روایات دینی، و سعی می کند که بر مبنای اونها حرکت کند و فضائل و رسائل رو یا به قول خودش مهلکات و منجیات رو توضیح بدهد. خب از مهلکات ما به قصه زبان که رسیدیم، خصوصا او سنگ تمام گذاشت و نکته های بسیار بسیار نیکو گفت. آخرین بخشی هم که خوندیم بحث مداحی و مدح کردن بود که بخشی از معراج السعاده، مقدمه معراج السعاده رو هم برای عزیزان خواندم که متاسفانه چگونه این یک بلیه عامی بوده که حتی عالم بزرگی مثل نراقی در مدح فتح علی شاه چنان جملات بلندی رو نوشته است که شاید برای پیامبران هم نتوان چنان گفت. البته این عالم نبود، شعرای ما هم چنین می کردند و با کمال تأسف بخشی از ادبیات ما به این آلودگی ها ملوث است. باری رسیده ایم به قصه خشم. قوه غضبیه در اصطلاح فیلسوفان یونانی، بعد خواجه نصیر طوسی و ابن مسکوی تعریف خودش رو داره و فضیلتش هم شجاعت است و در طرف مقابل او جبن است و تهور است و خمودی است و غیره. و غضب کردن البته یکی از افعال آدمی است که می تواند از هم از قوه بهیمی سر بزند هم از قوه غضبی. یعنی آدمی لازم نیست که اون تقسیم بندی ها رو پیش چشم داشته باشد یا قبول کرده باشد تا در باب زمائم، یعنی زمیمه ای چون غضب سخن بگوید. غضب می تواند هم علتش در قوه غضبی باشد هم علتش در قوه بهیمی باشد، یعنی شهوانی، و هم حتی می تواند منشأ عقلانی داشته باشد. ولذا غزالی از اون انقسامات عبور کرده است و بر وفق منهج خود در این سبیل می راند. خب خشم و در سخنان غزالی و در اخلاقیات او جای خیلی مهم می داره. در همین اول این فصل یا اصل چهارم می گوید که نسبت وی با شیطان است، چون خشم مانند آتش است. و روایت مهمی رو نقل می کند از پیامبر. همین روایت رو غزالی در ابتدای این بخش سوم، یعنی بخش مهلکات، وقتی که میخواست خلق نیکو رو یاد کند آورد. و اکنون من هر دو جا رو میخوانم تا اهمیت این رو دریابی. اینجا میگوید که ابن عمر آمد پیش پیامبر و رسول را گفتن چه چیز است که مرا از خشم حق تعالی دور کند؟ گفتن که خشمگین نشه. خیلی شبیه اون حکایتی است که مولوی از قول حضرت عیسی نقل میکنه. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در گیتی ز جمله صعب تر؟ سخت‌ترین چیز در دنیا چیست؟ گفت ای جان صعب تر، خشم خدا که از او دوزخ همی لرزد شما. گفت از خشم حق چه بد امان؟ گفت ترک خشم خود اندر زمان. گفت برای در امان بودن از خشم خدا باید خشم خیشتن رو فرو خورد. اینجا هم میبینید که این روایت همین مضمون بود. و بعد میگوید که ابن عمر به پیامبر گفت مرا کاری فرمای مختصر و امیدوار، یعنی که در او امید رستگاری باشه. پیامبر گفت لا تغضب، خشمگین مشو. او هر چند همی پرسید این می فرمود و همین می گفت. فوق العاده مهمه این مطلب. را بگذارید که همون صفحه اول این بخش، یعنی بخش مهلکات رو که در ریاضت نفس است بخوانیم. در اونجا می گوید که یکی از پیش روی رسول برآمد، یعنی از جلو، گفت دین چیست؟ گفت خلق نیکو. از راست وی اندر آمد و از چپ اندر آمد، همچنین می پرسید و وی همچنین می گفت، تا باز پس این بار گفت می ندانی اون که خشمگین نشه. یا در ترجمه احیا آمده که دین آن است که در خشم نشه. خیلی این نکته مهمی است. یعنی بحث شهوت رو نکردن، خیلی چیزهای دیگر رو نگفتن و این روایت فوق العاده است. اینجا روایت دیگری رو هم نقل میکنه باز غزالی که میگوید که عیسی علیه السلام فراراهبی گفت خشمگین مشو. من جای این رو الان در انجیل نمیدانم و به یاد نمیارم، ولی خب البته حافظه من ملاک نیست. عیسی فراراهبی گفت خشمگین مشو. گفت نتوانم که من بشرم. گفت مال جمع مکن. گفت این توانم. بسیار عالی. پس میبینیم یک نصیحت هم از عیسی میرسد که مولانا هم چرا گفتیم رو آورده بود، و اون این که باشه حالا هر کاری میتونی بکنی، تعلقاتت رو کم کن، ولی میبینید که از مال جمع نکردن و از مال گذشتن سختتر از خشم گذشتن است. و اون راهب وقتی که به عیسی گفت این نتوانم که من بشرم، عیسی ملامتش نکرد، در واقع قبول کرد و با سکوت خودش پذیرفت که آری آدمیان مشکل بتوانند از این مرحله صعب عبور کنند و خشمشون رو کنترل کنند و بر خویشتن پیروز بشوند وقتی که خشمگین میشوند. گفت پس اقلا مال جمع نکن، دنیا طلب نباش. گفت خب اینو میتونم، این مقدار بر خودم تسلط دارم که دل در گرو تعلقات دنیوی نبندم و از اونها بگذرم، اما خشم خیلی مشکلتر است. و بعد خود غزالی اون آیه قرآن رو می آورد که ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، که خداوند ثنا گفت بر آن کسانی که خشم فرو خورند، و رسول گفت هر که خشم فرو گیرد حق تعالی عذاب خیش از وی فرو گیرد، و هر که از حق تعالی عذر خواهد عذر وی بپذیرد، و هر که زبان نگاه دارد حق تعالی عورت وی را فرا پوشد. فراوان اینجا سخن آورده از غزالی در باب این که خب مثلا اصل اخلاق کنترل خیشتن است، اصل تقوا ترمز کردن خیشتن است، اما یکی از اون مواقف خیلی عظیم و صعب در کنترل خیشتن، کنترل خشم خیشتن است. کنترل به قول مولانا گفت وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم او بگو. اونجایی که کنترل خیلی دشوار میشه وقتی است که خشم بر آدمی مستولی میشه، و واقعا وقتی که مستولی میشه آدمی عوض میشه. یعنی همیشه شما دیدید، همه ما تجربه کردیم که وقتی بسیار عصبانی میشیم، یه حرفی میزنیم، یه کاری میکنیم، بعدن میگیم من نبودم، من نبودم، نفهمیدم. یعنی مثل اینکه یه موجودی، یه شیطانی در ما حلول میکنه، موقتا ما رو از ما میستانه، ما رو بیخود میکنه و بر دست ما و بر زبان ما کارهایی رو جاری میکنه که اگر بیخود بودیم نمیکردیم و نمیگفتیم. بعدن هم پشیمان میشیم البته و میگه من بودم اینو گفتم، من بودم این کارو کردم. همیشه هم میخوایم از خودمون دور کنیم، بگیم که نه من نبودم. و واقعا خشم چنین چیزیست، مثل الکل میمونه که آدمی رو از خود میستانه. گفت چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز تو را نه چنان صرف نماید به نظر صرف، چون نه گر کنی عربده گوگن که وی کرد نمی، گر کنی بخشش گوگن که می کرد نوی. هر کار بدی که بکنی میگن خودش کردم، هر کار نیکی که بکنی میگن می کرد. اون باعث شد که بلای آدم مست که عقلش نمیرسه که کارهای خوب نمیکنه، ولی حیوانیتش بروز میکنه، سبوعیتش بیرون میاد و اونها رو آشکار میکنه. حالا ببینید خیلی این مهمه، اینکه ما در حقیقت وقتی که در حال اعتدالی ما هستیم و ما میگیم جنون خشم، واقعا در هنگام غضب آدمی مجنون میشه. ما دو تا تعبیر رو به کار میبریم، این تعبیر رو برای رذیلت ها به کار میبریم، برای فضیلت ها به کار نمیبریم. یکی خشمه که برای او کلمه جنون رو به کار میبریم، یکی شهوته که برای او کلمه مستی رو به کار میگیم، مست شهوت است، مست قدرت است، و این برم میگیم دیوانه است و حالت جنون به او دست داده. ما در مورد فضیلت میگیم هیچ وقت مثلا فلانی مست سخاوت است یا مست نیکخواهی است. یعنی ما در کارهای خوب که میکنیم خودمونیم، فطرت ماست، ذات ماست، مست نیستیم، مجنونم نیستیم، چیز دیگه بر ما غلبه نکرده و سایه نیفکنده و ما رو در تسخیر خود نگرفت. اما وقتی که شهوت غلبه میکنه یا غضب، مثل اینکه ما رو موقتا کنار زدن، یک به قول مولانا چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی، مثل جنی که در کسی حلول کرده، وصف مردمی، وصف انسانیت از او زایل می شود و هرچه او گوید پری گفته بود، هرچی میگه مثل یکی دیگه داره میگه. حالا گذشتگان گفتن جن، حالا من با اونا کاری ندارم، ولی غرض این است که آدمی موقتا جامعه آدمیت رو میکنه و یک موجود دیگری میشه، در حالت خشم بدل به یک درنده میشه، یک درنده، یک سبو، و این ناآدمیت است که مذموم است، مذموم است، و از اون باید گریخت و کنترل خیشتن، ضبط و مهار خیشتن، تقوا و شرم همینجاست که به کار میاد و تمرینش آدمی رو آدمتر می کند و باعث می شود که خیشتن ما سالمتر بماند، چون اون یه بیماری است که یک مرتبه چنان فوران می کنه که موقتا روان آدمی رو می سوزاند، می سوزاند. یکی از چیزهایی که عارفان ما از او خیلی پرهیز می کردن همین غضب. در کاری از نوشته هاشون هست که مثلا در انتظار یک فتوحی بودیم و انتظار داشتیم که اتفاق خیری برای ما بیفته و ناگهان چیزی پدید آمد و غضبی برای ما حادث شد و از اون فتوح محروم ماندیم. این بلذا دوری می کردند از چیزهایی که غضب اونها رو برانگیزد و موجب خشم گرفتن اونها بشه. اینا البته بر سبیل مقدمه است، هنوز سخنانی زیادی مونده که در این باب از غزالی بشنویم. حالا غزالی البته واقع بینانه میگوید که خشم رو نمیشه ریشه کند کرد، همچنان که شهوت رو نمیشه، همچنان که این ارکانی که مقوم وجود آدمی هستن نمیشه، نه ممکن است و نه مطلوب. یعنی اولا شدنی نیست، ثانیا خوب نیست که این کار رو بکنیم، چون اینها رو بنا به مصلحتی در وجود ما نهادن. ما فرشته نیستیم، ما حیوان هم نیستیم، سنگ و جماد و دیوار هم نیستیم و همه اینها رو با هم داریم و باید اینها رو مدیریت کنیم، نه اینکه ریششون رو بکنیم و خودمون رو اخته کنیم، ناقص کنیم و ناسالم کنیم. این چنین نیست، اینها به کار میاد. به قول غزالی میگوید خشم اندر آدمی آفریدند تا سلاح وی باشد. خیلی این تعبیر مهمی است، این یک سلاحی است به ما دادند، درست مثل دست و پا. اینا آلت ها و ابزارهایی است که به ما دادند دیگه، ما باید بعد درست مثل چشم و گوش، مثل مغز، مثل دیگر اندام ها که داریم، اینا رو که نباید از میون برداشت، بلکه باید اینها رو مراقبت و حراست کرد تا سلاح وی باشد، تا آنچه را وی را زیانکار است از خود باز دارد. بودن اصل مصلحت و حکمت در داشتن قوه غضب یا ملکه غضب این است که آدمی بر زیانها و بر زیانکاران بشورد و خشم بگیرد و در اثر خشم اولا خودش مبتلا نشود به اون امور مضر، ثانیاً این مضرات رو هم از خودش دور کنند. خب همچنان است که شهوت آفریدن تا آلت بی بود، چون شهوت فقط منظور شهوت جنسی نیست، یعنی اونچه که امیال آدم است، مثلا خوردن، لباس پوشیدن، شوخی کردن، به مجالس رفتن، به تماشای ورزش رفتن، اینا همش به اصطلاح از پیامدها و نتایج قوه شهویه است که امیال آدمی رو تدبیر میکنه و وی را از این هر دو چاره نیست، ولی که چون به افراط بود زیانکار باشد. حالا هم افراطش زیان داره و هم تفریطش زیان داره. و بعد میگوید که این غضب رو خصوصا میگه مثل آتشی بود که بر دل زند و دودی از آن بر دماغ بر شود و جایگاه عقل و اندیشه تاریک کند تا فراوجه ثواب نبیند. مثال خوبی هم هست، میگوید که آتشی است خشم، واقعا هم آتش است، دودی برپا میکنه که این مغز غبار میگیره، دودآلود میشه و چشم بصیرتش کار نمیکنه و حق رو از باطل تمیز نمیده. خب بعد خودش میگوید که باشد که این خشم ضعیف بود. گاهی خشم ضعیف میگه نیز مضمون بود، این هم خوب نیست، که حمیت بر حرم، حمیت دین با کافران از خشم خیزد. آدمی بر حرم خود، یعنی بر ناموس خود، یعنی بر آنچه که عزیز می‌دارد، حالا همسرش باشه، فرزندانش باشه، مالش باشه، وطنش باشه، دینش باشه، هر چیزی که عزیز می‌داره، که اسم همه اینا ناموسه. بازم ناموس فقط به زن نمیگن، یعنی همسر آدمی، نه خیر، همه اینا هر چه که هست، زن هم ناموس داره، فرزندش، شوهرش، اموالش، خونش، دینش، وطنش، فرقی نمی‌کنه. اون چه که آدمی عزیز می‌داره و می‌خواهد که به دست نامحرمان نیفته و قدر می‌شناسد و حرم خودش می‌دانه، بر آنها غیرت می‌ورزد و خشم می‌گیرد اگر مورد دستبرد و راهزنی قرار بگیرد. این خشم ممدوح است. اینجا و بعدم نقل می کند غزالی که جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. خدا به پیامبر می گوید با کفار و منافقین به جنگ، مجاهده کن و غلظ علیهم، بر اونها سخت بگیر. حالا بعد از این که خشمی داریم و این خشم می تواند آفاتی بیافریند و اعتدالی در خشم شرط است و افراط و تفریط شرط نیست، ایشان میاد و میخواهد توضیح بدهد که حالا این خشم از کجا برمیخیزه، چگونه میشود که آدمی خشم میگیره، و بعد هم وارد بخش از بیان درد و علت درد، وارد درمان و مداوا میشود که اینها رو از غزالی خواهیم شنید. خب ببینید، این نکته خیلی عالی و اساسی است، جز اولین نکته و شاید مهمترین نکته است که اینجا غزالی میگوید. میگوید که خشم از آن خیزد که چیزی که بدان حاجت بود کسی قصد آن کند تا ببرد. یعنی خشم رو با مالکیت و با قناعت پیوند میزند. وقتی که مالکیت هست و مملوکی و مالی آدمی دارد و دل در گرو آن مال دارد و نامحرمی و ناشایستهی می آید و می خواهد اون مملوک رو که من به او حاجت دارم یا به او تعلق خاطر دارم می خواهد از دست من برباید، اینجاست که خشم پیدا می شود. اما اون که حاجت نبود بدان، چون که مثلا کسی را سگی باشد که از آن مستغنی است، اگر کسی را بزند یا بکشد روا بود که خشمگین نشود. فرض کنید یه چیزی هم دارید شما، حالا بنا به مثال غزالی، سگی در منزل شما هست، اما سگ رو نه خیلی دوست دارید، نه تعلق خاطری دارید، نه لازمش دارید اصلا. حالا گیرم یکی اومد این سگ رو برد یا کشت، خشمگین نمیشی، ممکنه تأسف بخوری، مثلا اندوهی ببری، اما شاید خشمگین نشوی. باش روا بود که خشمگین نشود، گاهی هم میشه. اما قوت و مسکن و جامعه و تندرستی و مثل این هرگز حاجت از این منقطع نشود. پس کسی که وی را جراحت کند تا سلامت وی فوت شود یا قوت یا جامع از وی به ستاند لابد خشم بدید. بسیار خوب، اما یه چیزایی که آدم همیشه حاجت داره، مثل سلامتی، تندرستی، لباس، غذا، مسکن و غیره. و حالا اگر کسی آمد و خواست اینها رو از شما برباید، شما خشمگین خواهید شد و حق دارید که خشمگین شد. حالا اینکه چه مقدار رواست، چه مقدار نارواست رو فعلا بگذاریم، اما نکته بعدی خیلی مهمه. پس یعنی از این مقدمه جناب غزالی یک نتیجه میگیره: پس هر که را حاجت بیش بود خشم بیش، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که حاجت بیش خشمش بیشتر. حالا این دومی را از قول غزالی میگیم و بر نهج او میسازیم. این حرف خیلی مهمه، یعنی این در واقع فلسفه غزالی است. و این همون است که میگویم که خشم رو با چی پیوند میزنه؟ با مالکیت و با ساده زیستی. پس آنچه رو که من مالک او هستم لازمش دارم. اگر کسی ناروا بخواهد اون رو از من بستاند، من خشمگین میشم. شما دیدید دیگه، برادرها و خواهرایی که بر سر ارثیه با هم دعوا میکنن، دعوا یعنی چی؟ یعنی خشمگین میشم. چی؟ مالیست به در مادر گذاشته و رفته و هر کدوم لابد حق خودشون میدونن، فلان بخش رو فلان بخش رو، و بعد خشم بر یکدیگر میگیرن. برادری های رو ما دیدیم که قطع شده، خواهری ها، خویشاوندی های رو تا آخر عمر قهر بودن بر سر اینکه دیدم منو، و بر سر اینکه فلان مقدار مال من بود به من نداد، خورد، برداشت، چنین کرد، کم کرد، زیاد کرد، اینطور رو. اینا رو میگم کسانی که چیزی دارند و میتونن در زمان حیات خودشون اونها رو ببخشن و از خودشون دور کنن، به امور خیریهی بدهن، کار نیکوی بکنن، صدقه جاریهی از خودشون بر جا بگذارن. کمترین فایدهش اینی که اولا آخرت خودشون رو آباد کردن، ثانیا از یک نزاعها و خشمهایی در این جهان پیشگیری کردن. ما گفتیم از که هر که را حاجت بیش بود خشم بیش بود. نکته بسیار اساسی. خب پس چیکار کنیم؟ به نتیجه چیکار کنیم که کمتر خشم میگیریم، کمتر حاجت داشته باشیم، یعنی کمتر تعلقات داشته باشیم، کمتر مالک چیزی باشیم، زوائد رو حذف کنیم، چیزهایی رو که نمیخوایم اینا رو نداشته باشیم، چیزهایی رو که میتونیم ببخشیم ببخشیم، از خودمون دور کنیم، به قدر حاجت و به اندازه‌ای که میشه یک زیست ساده داشت زندگی کنیم و اساسی داشته باشیم و بس و بس و بس. خب آدم چند دست لباس لازم داره، چقدر غذا میخوره، چقدر خونه مثلا بزرگ و چند اتاق لازم داره، بالاخره حالا احتیاجات افراد بر حسب شغلشون و امیالشون فرق میکنه، ولی بالاخره حدی داره دیگه، طوری نیست که نامحدود باشه. بعد به این هوسهای دل که نباید پروبال داد، چشم همچشمی هم که نباید کرد، فلانی داره من ندارم، خود رو به رنج و عذابم که نباید افکند و خودنمایی و تظاهر هم که نباید کرد که من این رو دارم، اون رو دارم، این ماشین، این مدل دارم، یکی دارم، دو تا دارم، سه تا دارم، هر روز و هر جام که یه لباس نباید پوشید. همین هوس هاست، دنبال مدها که نباید رفت. امروز مردم میگن این مده، فردا میگن اون مده، از این چیزها دیگه. همین هاست که ما رو فریفته دیگه، فلان چیز مورد تحسین میکنن، فلان چیز مورد افتخار است. همینطوری با همین موهومات یه عده زندگی میکنن. گفت عالمی را بر خیالی بین رفت. خب بدیهی است وقتی این چنین شد، زمینه های خشم هم افزون تر میشن. دست به این بزنی آقای خانم عصبانی میشه، دست به اون بزنی آقای خانم عصبانی میشه، و برای خودش هم یک درجات و مقامات قائله که کیه که به من نصیحت کنه، کیه که بخواد منو ارشاد کنه، راه راست رو نشون بده، امر به معروف بکنه. انتخاب خودم است و کسی بر انتخاب من نباید ایراد بگیره. و اینطوری در یک زندانی از مقامات و افتخارات کاذب باقی میمونه و عمر عزیز رو سپری میمونه. برای کسانی که میخوان از این رذایل دور بمونن، من از ابتدا گفته بودم که یک زندگی ساده و قانعانه بهترین زمینه است برای زندگی اخلاقی. برای زندگی اخلاق به قدر حاجت داشتن. تموم شد. بهترین زمین است برای یک زندگی اخلاقی. آدمی از هر جهت فردن و اجتماعاً راحت است و دیدیم دیگه که خلق نیکو داشتن رو از غزالی شنیدیم و دیگر آفاتی رو که میتونه آدمی رو در نوردد و تباه کند یکی یکی داریم از او میشنویم. اینجا بحث خشم است. پس هر که را حاجت بیش بود خشم بیش بود، هر که حاجت بیش خشمش بیشتر، یادتون نره، و وی بیچاره تر و درمانده تر بود که آزادی اندر بی حاجتی بود. این حرف رو باید با آب طلا نوشت. آزادی اندر بی حاجتی بود، هر چند حاجت بیش بود به بندگی نزدیکتر، یعنی به بردگی. ببینید اینا چه حرفای مهمی است از یه عالم اخلاق ما داریم میشنویم. آزادی یعنی چی؟ ترک تعلقات، کم حاجت داشتن. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. باز میخونم این جمله ها رو در یادتون باشه و در این جلد دوم احیاء العلوم یعنی بخش ملکات صفحه 110 است. از هر که را حاجت بیش بود خشم بیش بود و وی بیچاره تر و درمانده تر بود که آزادی اندر بی حاجتی بود، هر چند حاجت بیش بود به بندگی نزدیک تر بود. ما امروز وقتی که میگیم آزادی سیاسی که بسیار چیز خوبی هم هست، یعنی زور نگن بذارن حرفمون رو بزنیم، بزنیم راهی رو که دوست داریم خودمون بریم، دین خودمون رو داشته باشیم، عقیده خودمون رو داشته باشیم و راهمون رو انتخاب کنیم و کسی نیاد برای ما راه و چاه معین بکنه، اونم با زور و قلدری، بسیار هم عالی است. حاکم خودمون رو داشته باشیم، خودمون انتخابش کنیم. اما ما غافل موندیم که ما یه آزادی دیگه هم داریم. اون دومی رو بیشتر میگن آزادگی. یه آزادی دیگری هم داریم که نامش آزادگیه و اون همین بی‌حاجتی است، همین بی‌تعلقی است که اینجا غزالی اشاره میکنه. مولوی هم جا میگه که مؤمنان را زنبیا چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. هدیه‌ای که انبیا برای مؤمنان آوردن آزادی است. مؤمنان را زنبیا یعنی از طرف انبیا چی؟ آزادی است. هدیه‌ای که آوردن آزادی است، چون که نبوت به آزادی. آزادی چی؟ آزادی نفس، آزادی عقل. ما البته در تعلیمات انبیا دموکراسی به معنای امروز نمی‌بینیم. البته اندیشه ها و آموزه های ضد ظلم هست، آموزه های مربوط به بست عدالت هست، اینا همش هست. اما خب این شیوه های نوین اینا که نیست، اینا شیوه هاییست که بشر با عقل خودش کشف میکنه و مادامی که مفیده باید اونها رو به کار گرفت. ولی اون که پیام مهمتر پیامبران بود آزادی بود، آزادی عقل، آزادی نفس، بندگی خدا. گفت که بندگان کمند تو رستگارانند. یک بستگی، یک دلبستگی هست که این بستگی رستگی میاد، رهایی میاد. غزالی هم همین رو توضیح میده. بعد میگه لاجرم خشم که تبع آن حاجت است برخیزد، که آن کس که اندر طلب جاه نبود بدان که، یعنی بدان کسی که اندر پیش وی شود یا بر زبر وی نشیند اندر مجالس خشم نگیرد. بله، حالا یه کسی بالا دست من نشست، رفت در صدر مجلس نشست، من دم در نشستم، چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ بله، برای کسی که خودش رو بالا میدونه خشمگین میشه. من این قصه رو براتون نقل کردم در یکی از مجلات قم به نام نقد و نظر، اون که منتشر میشد. من خواندم، یکی از علما نقل کرده بود از یک عالم دیگری، خود این عالم، عالم ناقل، شاهد ماجرا و بازیگر در قصه است. میگوید که در یکی از دهات اطراف اصفهان کسی فوت کرده بود. شما صحنه رو فقط در نظر بیارید، قصه مال 100 سال پیشه، اون هم نه در شهر اصفهان که نمیدونیم چقدر جمعیت داشته، در یکی از روستاهای اصفهان برای ما میشه خاطر من نمانده، کسی فوت کرد. مجلس ترحیمی است در مسجدی و مردم آمدن، چند نفر از علمای اون ده هم آمدن. حالا شما فکر کنید که مثلا چند تا عالم در اون ده، این علمای اون ده چه مرتبت و منزلتی داشته اند به لحاظ علمی. حالا هرچی بوده، چند تا از علما هم هستند و مجلس ترحیم هم برگزار شده و جناب واعظ هم مشغول وعظ. سخنرانی جناب واعظ که تمام میشه، به رسم معلوف شروع میکنه به تشکر از حاضران که آمده اند و تسلیت به بازماندگان میت میگویند و همچنین تشکر میکند از علمایی که در مجلس حاضرند و نام این علما رو یکا یک میبرند، آقای حسن آقا، آقای حسین آقا، آقای محمد آقا، آقای جعفر آقا و غیره. خب در میان این علما، یا بگیم روحانیون یا امام بسرها یا فارغ التحصیلان حوزه یا فقه پیشگان، هرچه میخواد بگید، یک جعفر آقایی هست که مثلا خودش رو از اون حسن آقا بالاتر میدونه، ولی اون واعظ بیچاره اسم حسن آقا رو جلوتر از اسم جعفر آقا، و همین موجب خشم شدید این جعفر آقا میشه. خشم شدید. ناقل این داستان میگوید وقتی از مسجد آمدیم بیرون، دیدم که چنان صورت این مرد برافروخته است، کبود شده از خشم که چرا حرمت لازم به من نهاده نشد و نام من پس از نام اون دیگری گفته شد که اون دیگری فرودست من است و من از او برترم. این آقا میگوید که رفتم و به جعفر آقا این اسما رو من دادم، گفتم که آقا من قدری در طب قدیم واردم، این احوالی که شما دارید که ما بهش میگیم خفقان قلب، این میتونه منتهی به سکته بشه. من به شما توصیه میکنم شما برید امروز حجامت کنید. میگفت نکرد، 2 روز بعد در اثر سکته مرد. ملاحظه کنید این داستان وقتی من خوندم سالها پیش، بسیار برای من بسیار در من اثر گذاشت، خیلی خوشحالم. یکی از اون حکایت ها بود که جای 100 تا موعظه اخلاقی رو می گرفت و می نشست. خیلی من راجع به این فکر کردم، اون مسجد کجا سلام، اون علما کی هن، هیچ کس به یاد نمی، اون واعظ که بود هیچ کس به یاد، اون جمعی که در اون مسجد بود هیچ، اونی که این ناقل این روایت بود خودش هم از دنیا رفت. اصلا که علم یکن شیئا مذکورا، اونی که هرگز اون مسجد و اون مردم و اون واعظ و علما به دنیا نیامده بود، اکنون هم نشانی از اونها نیست در هیچ خاطری، در هیچ ذهن. بعد یه نفر به خاطر اینکه اسم اینو کنار اون گفتن، جلوتر از اون گفتن، خودش رو به کشتن میده، اونم بر اثر یک توهم که من از او برترم، علمم بیشتره. حالا فرض کنیم که تو علمت هم بیشتر باشه، میگه علم به چیزه، شاید او عملش از تو صالح‌تر باشه. حالا علم خوندی که اینه، یعنی به اینجاها برسی، اینطور خودت رو برتر از دیگری بدانی که خودت رو به کشتن بدی، به سکته بکشانی. بسیار این برای من عبرت آموز بود این داستان، و من چند بار این رو نقل کردم. و اینکه مولانا میگه جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنا و بی مغز و موهان، جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینبغی آهنگشان، خلاف نمیگه، خیلی درست میگه. اینا با شمشیر چوبین با هم میجنگه، در لاینبغی یعنی امر ناشایست آهنگشونه، و با خیالی، من خیال میکنم از تو بالاترم، تو از من پایین تری، باید اسم من اول میگفتن، چرا اسم تو رو اول گفتن، و چنین و چنان. از اینا به نظر شما موهومتر تو این عالم چیزی پیدا میشه؟ بیفایده تر، بیمعنی تر پیدا میشه؟ فانی تر از اینا چیزی پیدا میشه؟ آخه چی میمونه؟ فرض کن تو مسجد در اونجا اسم شما رو گفتن، نه فقط گفتن، اول 10 تام القاب برای شما گفتن، حضرت علامه، آیت الله، استاد، چنین چنین، بسیار خوب، باید مجلس تموم میشه دیگه، این موجای تو هوا هم فرو می نشینه، تموم میشه، 4 نفرم رو شنیدن، اون رو یادشون میره، خودت هم یادت میره، فردا مردم میرم سر کارشون دیگه، نمیان که صبح شب دست و پای شما رو ماچ کنن. که ما یه معلم داشتیم میگفت به ما، معلم اخلاق با ما، فرض کن تمام مردم کره زمین هر روز که میخوام برن سر کار، قبل از اینکه برن سر کار بیان دست و پای شما رو ماچ کنن و برن سر کار میشون. حالا این به تو شما چی میرسه؟ خدایا خدا آدم رو از این اوهام نجات بده، و همین اوهام موجب نزاعه، موجب خشمه. تعلقات ما گفتیم اینجا، غزالی گفت تعلق به تندرستی، تعلق به قوت، به مسکن، به غذا، بعضی تعلقات اینا تعلقات واقعی، تعلقات موهوم، یعنی من پیش خودم یه فکرایی میکنم و برای خودم یک مقاماتی قائلم و یه داشته های قائلم، به اونا دل بستم و بر سر اونا خشم میگیرم و با دیگران به نزاع برمیخیزم، اونا دیگه واویلاست، اونا رو دیگه باید به قول نظامی گفت به باید خند و خندید این سخن رو. موجب خنده است بلکه موجب گریه است بر حال آدمی، باید گریست اگر مبتلا به این بیماری های بشه که از 100 تا سرطان و طاعون و وبا بدتره. دادن که ان کسی، این که برای خودش، کسی که طلب جاه داره، کسی ان در پیش بشه یا بر زبر بشه، بره بالا دست او بشینه، خشم نگیره، و بیشتر خشم ها از زیادت مال و جاه بره. یعنی این که چی؟ یا شما مال بیشتر طلب میکنی یا داری، یا جاه بیشتر، یعنی مقامات بیشتر طلب میکنی یا داری و غیره. همین دعوه های سر ریاست جمهوری رو ببینید، با خود اونا که میخوان رئیسشون بشن چی، اون مولیدا و اون اطرافیان و حواریونشون رو ببینید چه میکنن. الله اکبر. عرض میشود که بعد غزالی ولی باز میاد پایین و توضیح بهتر میده، میگوید که اما آنچه لابد آدمی است، آدمی ناچار از آن است، اصل خشم بر آن باطل نشود و خود نباید که شود و ستوده نبود، لکن باید چنان بود که اختیار از وی نستاند. یعنی همه آدمی از خودش بی خود بشه. وقتی که شما از خود بی خود شدی، هر کاری میکنی اختیاری نیست، جبریه، یعنی یکی دیگه داره به جای شما، واقعا یکی دیگه داره به جای شما میکنه، و این لذا توصیه میشود که یک کاری کن که این خشم اختیار از تو نستانه. و بعد میگه که خشم را با ریاضت به این درجه توان باز آورد، و دلیل میاره از پیامبر، میگوید که ایشون گفتن که من بشریم، من هم آدمم، اقذب کما یقذب البشر، من هم مثل بقیه آدمیان غضب میکنم. و بعد نقل میکنه از پیامبر که میگوید ایشون گفتند که هر آدمی که وی را لعنت کنم یا سخن درشت گویم در خشم یا بزنم، بار خدایا تو آن را از من سبب رحمت گردان بر وی. یعنی هم خدای منو ببخش و هم در عوض این که من بر او خشم گرفتم، تو به او رحمتی بفرست. البته اینجا غزالی یک تدارکی میکنه، یه نکته رو میگه و میگه خشم پیامبر مثل خشم دیگران نبود. نقل میکنه از عبدالله ابن عمرو ابن عاص که میگفت به رسول الله گفت یا رسول الله هر چه گویی بنویس، هم گفت بنویس اگر چه در خشم باشه، که بدان که بدان خدای که مرا به خلق فرستاد به حق، اگر چه اندر خشم باشم بر زبان من جز حق نرود. بعد غزالی نتیجه میگیریم که پس نگفت مرا خشم نیست، گفت خشم دارم، من آدمم همطور که شهوت دارم، من بشرون مثل کن. و بعد قضیه، یعنی روایت خیلی زیبای دیگری رو نقل میکنیم که عایشه رضی الله عنها یک روز خشمگین شد، رسول گفت شیطان تو آمد، شیطان بر تو غلبه کرد. عایشه که حاضر جواب بود و جواب پسته بود و با پیامبر یکی به دو میکرد، گفت تو را شیطان نیست؟ تو نداری؟ فقط من دارم. گفت هست، ولیکن حق تعالی مرا بر وی نصرت کرد. آره دارم، ولی خدا به من قدرتی داده که بتونم اونو مهار کنم. و بعد غزالی دوباره نتیجه میگیره، میگوید که نگفت مرا شیطان غضب نیست، گفت نیست، آدمی نمیتونه اینا رو نداشته باشه، ولی کنترل میکنم، مهار میکنم، دهنه زدم بر اون. عرض میشود که حالا از غزالی بپرسیم که بسیار خوب، این خشم است، بودنش هم مستوجب ملامت نیست، باید به اندازه به کار برود و آدمی هرچند قانعتر و ساده زیستر باشد و تعلقات اندکتری داشته باشه، بیشتر از خشم در امان است. همان خشمی که شعله از آتش دوزخ است و همان خشمی که پیامبر وقتی که به اخلاق نیکو توصیه می کرد، اون برترین مصداق رو می گفت لا تحزن، خشمگین نشو. اگه تونستی بر این چیره بشی، بدون که بر دیگر رذایل هم میتونی چیره بشی. خب تا اینجا رو از غزالی شنیدیم، اینو داشته باشید. هنوز سخنان خوب دیگری داره که برای ما بگید. عرض می شود که در واقع غزالی حرفش این است، میگوید که ما سه تا در واقع راه علمی، علاج علمی برای ما معرفی میکنه که ما بتونیم بر خشم چیره بشیم، و این سه تا خیلی سه تای عجیبی هستن. یکیش توحید، یکیش جبر، یکیش عشق. حالا ما بعداً در بحث منجیات به کتاب توحید و توکل غزالی که میرسیم، در اونجا مفهوم توحید و توکل و اینها رو انشالله از زبان و از قلم غزالی خواهیم دید و خواهیم شنید. در اینجا میگوید که اگر کسی در بعضی احوال توحید بر او غالب شد، توحید رو ما خب میگن توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. در اینجا غرض غزالی توحید افعالی است. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی هر چرا که در این جهان رخ میده ما فعل خداوند ده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هر حرکتی و هر جنبشی از خداوند است و به مدد اوست و بدون حضور او انجام شدنی نیست. میگوید که اگر همه چیز رو تو از خدا ببینی، هر چه بیند از حق تعالی بیند، پس خشم بدین توحید پوشیده شد. میگه خدا کرده دیگه، بر خدا هم که نمیشه خشم گرفت. حالا به فرضم بر خدا خشم میگیری، بر بنده خدا که دیگه نباید خشم بگیری. باید بگی که گفت آلت حقی تو، فاعل دست حق، همون که مولانا در دفتر اول مثنوی از قول امام علی به کی، به ابن ملجم میگه دیگه، میگه من از تو گله ای ندارم، حالت حقی و فاعل دست در حق، چون دارم بر دست حق من تن و دب، تو یه آلتی هستی در دست خداوند و من که بر دست خداوند نمیتونم تن بزنم و عیب بگیرم یا خدا رو سرزنش کنم، من اینا رو همه رو از دست اون. خب غزالی میگه که همه مردم اینطوری نیستن، همه عارفان هم اینطوری نیستن. به قول سعدی در اون غزل خیلی لطیفی که داره، میگه همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. اگر از سعادتی هست که زنده دل بمیری، به حیاتی افتادی که دیگر فنا نباشد. به نبات صبح، نسیم صبح باید که نبات زنده باشی نه جماد مرده، کان را خبر از سبا نباشد. تا بعدش هم اون شعر بسیار زیبا که میگوید که نه حریف مهربان است حریف سست پیمان، که به روز تیر باران سپر بلا نباشد. خلاصه همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. بعضی همیشه همه چیز را از دستان خدا میبینند، اصلا کسی رو در میان نمیبینند. ولی خب اکثریت این چنین نیستند، گاه این چنین. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگرگه نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم گهی تا زیر پای خود نبینم. عموم آدمیان این چه میگه؟ در اون وقتی که توحید بر عالم غلبه میکند، یعنی همه چیز رو مستقیما از دست خدا میبیند و میگیرد، آن که میبیند مسبب را عیان ننگرد اندر سببهای جهان، وقتی این توریست یه خشم برکنده میشه. کدوم خشم؟ یک فاعل بیشتر در این عالم نیست. میگوید که چنان که اگر سنگی بر کسی زنند، بر هیچ حال بر سنگ خشمگین نشد. فرض کنید کسی سنگ به شما بزنه، شما به سنگ خشم میگیرید. مولانا در مثنوی میگه اگر زننده اشتری را میزند، اون شتر هم بر زننده میتند، بر نتابد چوب را در دست او. پس مختاری شتر برده است بود. اونجا البته مولانا این سخن رو برای اثبات اختیار میگه، میگه وقتی که شتربان شتر خودش رو با چوب میزنه، شتر برمیگرده به شتربان حمله میکنه، به چوب کاری نداره. میگه شترم میفهمه که شتربان مختاره ولی چوب مختار نیست، چوب یه آلتی است در دست شتر. اینجا غزالی برای فرو خوردن خشم این رو میگه، میگه ببین یک کسی به شما سنگی میزنه، به سنگ کاری نداری، به سنگ خشم نمیگیری. یک موحد این چنینه، همه این چیزهایی که به اون میرسه مثل سنگی به اون کسی بهش پرتاب. اینا آدمیان هم، آدمیان هم سنگ هایی هستن که خدا بهاره پرتاب میکنه. میگوید که این جنایت از سنگ نبیند، از آن کس بیند که سنگ انداخت. و همچنین وقتی که سلطان توقیع کند، یعنی نامه بنویسد و امضا کند که فلان کس را بکشید، آن کس با قلم خشمگین نشود که توقیع به وی رسد، زیرا که داند که قلم مسخر وی است. وقتی که فرمانی اعلی حضرت امضا میکنه که بنده رو اعدام کنن، من که با قلم رو خشم میگیرم، قلم چه کار است؟ این رو غزالی میگوید که نتیجه این است که آدمی سرمه توحید بر چشمان خود کشیده باشه، همه چیز رو مستقیماً نه به واسطه، مستقیماً از دست خدا ببیند و بگیرد، اسباب رو علل رو نبیند و فقط علت و علل. این موجب میشه که خشم هم نگیره، ولی هیچ خشم نگیره. البته موجب میشه که شاید از هیچ چیزم شاد نشه. دومی که همچنین کسی که توحید بر وی غالب بود، به ضرورت بشناسد که همه خلق مضطرند. این نکته دوم است. این رو هم شما در مولوی دارید، در حافظ دارید که عیب رندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت، و اینکه من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، که چی نداند که پس پرده که خوب است تو و ندانی که پس پرده که خوب است و که زشت. ببین پشت پرده معلوم کرده کی گناهکاره، کی گناهکار نیست، کی سعادتمنده، کی شقاوتمنده، این همش معلوم. خب یعنی در واقع اختیاری وجود نداره. حالا بحث این نیست که بگیم همه چیز رو تو از خدا ببین، نه اینو میذاریم کنار. ولی مردم رو مجبور ببین. یه کسی که میاد مال تو رو میدوزه، نگو که این اختیاراً این کارو کرده، مضطره، یعنی مجبوره. بعد اینجا استدلال میکنه غزالی، همونطوری که عموم اشاعره میگفتن، و اینا البته نقطه های ضعف این مکتب است، ولی خب هست دیگه. میگوید که حرکت، این دیگه استدلال هاییست که شما تو کتاب های کلامی اشاعره برید میبینید. اینجا غزالی خلاصه و مجمل آورده، قدرت خب میخواد کاری بکنید، باید قدرتی داشته باشید. حرکت اندر بند قدرت است. ولی قدرت اندر بند ارادت است، یعنی اراده، و اندر بند داعیه است، یعنی اینکه شما انگیزه داشته باشید. و ارادت به اختیار آدمی نیست، ولی که داعیه بر وی مسلط کردند اگر خواهد و اگر نه. میگوید که خب شما اراده دارید و انگیزه پیدا می کنید که ارادتون رو به کار بگیرید و کار. این انگیزه از کجا پیدا میشه؟ و الان من اینجا نشستم انگیزه نداشتم که مثلا این لیوان آب رو بردارم. چجوری میشه که من انگیزه پیدا می کنم؟ تشنم میشه، صدا میگیره، یه چیزی که در اختیار من نیست، در اختیار من نیست. و انگیزه ها همیشه از بیرون میاد. اگر من خودم این انگیزه رو تولید میکردم، ابتدا باید تولید میکردم، اگر فقط ذات من بود، پس معلومه که فاعل من نیستم، چیز دیگری است که انگیزه رو ایجاد میکنه. انگیزه اراده رو میجنبانه، اراده قدرت رو به کار میگیره، قدرت هم حرکت رو تولید میکنه، و حرکت هم یعنی فعل. راست کردم این استدلالی است که توی همه کتاب‌های اشعار هست و در واقع میخوان میگن آدمی فکر میکنه که مختاره، اختیاری نداره، به معنای واقعی نداره، مضطر است. پس مسئله وی همچون سنگ است که اندر نتیجهش دوباره همین میشه که همه آدما نه از حیث اینکه ما این کار رو رد دست خدا ببینیم، از باب اینکه اینا رو مجبور ببینیم مثل سنگ و کلوخ میمونن. پس مسئله وی همچون سنگ است که در وی اندازد و از سنگ رنج و درد حاصل آید، اما با وی خشم نبود. همچنین اگر نور توحید غالب، لکن غلبه توحید تا بدین غایت بر دوام نبود و طبع بشریت در التفات با اسباب که در میان است پدیدار آید، الی آخر. عرض می شود که سومی هم یک چیزی رو نقل میکنه، با اینا برای این بود که خشم نگیری شما، یا بگی خدا کرده مستقیما، یا بگی این سنگ و کلوخ آدم ها سنگ و کلوخ هم. من یادمه خیلی نوجوان بودم، دبیرستانی بودم، شاید 13 سالم بود، 14 سالم بود، و ما رو میبردم مجلسی که من سخنرانی بکنم. یکی از معلمان دبیرستان به من گفت اینجوری فکر کن، تمام این کسایی که جلوی تو نشستن همه سنگ و کلوخ، اینجوری فکر کن، بعد دیگه زبانت باز میشه، دیگه شرمت میریزه، نطقت گویا میشه، و نگاه فکر نکن که این اینجوری نگاه میکنه، اون بعدش میاد اون به گوشه چشمش به دیگری داره اشاره میکنه، اشتباهای تو رو داره میشموره، اصلا این فکر رو نکن، بکن همین در دیوار و سنگ و کلوخ. اینجا هم غزالی میگه اصلا این دنیا رو سنگ و کلوخ خود کرده، همه موجودات مجبورن. یکی خشم میگیری اون کسی که با تو بد میکنه که اختیاری نداره، مثل یه سنگیست که به سوی تو پرتاب شده، برو برو بزن مشت به دیوار بزن، برو اگه اینجوری خشمت فرو نشه. خب بعد یک سومی رو هم اینجا غزالی بیان میکنه، میگوید که وروا بود که کسی نشناخته باشد که حق تعالی دوست دارد از وی که خشم نگیرد، و چون سببی رود حب خدای تعالی اون خشم وی پوشیده کند. پس یکی دیگه این که آدم خدا رو دوست داشته باشه. اینجا دیگه فقط مسئله این نیستش که همه چیز مستقیما از دست خدا ببینه، فرض کنیم از دست دیگری ببینه، اما خدا رو دوست دارن و میدونم که خدا دوست داره که من خشم خودم رو بپوشانم و از این طریق نزد او محبوب تر میشم. اینه که به قول غزالی یکی از این اسباب چنان شود که خشم خود را مرده کند، اگر نتواند باری قوت وی بشکند تا سرکش نگردد. اینها هم توضیحات جناب غزالی بود. سخن رو قدری با سرعت بیشتری پیش ببریم تا این بحث این وقت انشاءالله تمام بشه. خب چرا آدمی خشم میگیره، خشمگین میشه؟ یکیش کبر، میگوید سبب اول کبر است، سبب دوم عجب است. کبر یعنی خود رو آدمی برتر از دیگری بدونه، عجب یعنی آدمی خودپسند باشه و خود رو خیلی مهم بشمره خلاصه برای خودش پپسی بکنه. سومیش مزاح هست که اندر بیشتر احوال به خشم ادا کند. دیدید دیگه، بعضی با دیگران شوخی میکنن، بعضی جنبه ندارن، ظرفیت ندارن، یا اینها طرف مزاح کننده پاشو از حد فراتر میگذاره و چیزی رو که میخواد موجب شادی بشه بدل به خشم و نزاع میشه. و چهارمیشم ملامت کردن و عیب کردن است، عیب از کسی بگیری. و سبب پنجم هم حرص و آز بود بر زیادت مال، چنان که قبلا گفت. اما میآید و میگوید که حالا علاج علمی و عملی، در واقع به یه معنا قبلا علاج علمی رو گفت، یعنی حالتی آدم خودش و روحیه پدید بیاورد که این جهان رو مستقیما الهی ببیند و سرمه توحید بر چشمان بکشد، و یا اینکه مردم رو همه رو مضطر رو مجبور ببینه، و یا مردم رو یا محب خداوند باشه و به اثر عشق الهی غضب نکنه بر کسی. اینا رو گفت. حالا یه ذره خردتر میگوید، میگوید که یکی از علل خشم این است که آدم با اینا جوانب اجتماعی هست. آدم با گروهی مجالست و نشست و برخاست بکنه که خشم بر ایشان غالب بود و نام اون رو شجاعت بگذارد، و این خیلی مطلب مهمی است، و بدان فخر آورند و حکایت کنند که فلان بزرگ به یک سخن فلانی رو کشت و خانمان فلان را بکند و کس زهره نداشتی که بر خلاف وی سخنی گفتی، که وی مردی مردانه بود و مردان چنان باشد. از خشم را که خوی سگان است مردانگی و شجاعت نام کنه، و حلم را که اخلاق پیامبران است ناکسی و بیهمیتی نام کنند. و کار شیطان این است که به تلبیس و به الفاظ زشت از اخلاق نیکو همی باز دارد. خیلی خیلی نکته مهمی است. اولا اینکه کار شیطان تزیینه، یعنی نام خوب دادن به کارهای بد، نام بد دادن به کارهای خوب، که هر دوتا موجب زلالت میشه. و دومی که با گروهی که این چنین عمل میکنن و این خلقوها در اونها راسخ شده نباید نشست. کسانی که تندخویی خودشون رو و ریشکنی و مچگیری و استهزا کردن و غضب کردن و عصبانی شدن و درشتگویی رو از جنس شجاعت میدونن، از جنس صلابت میدونن، از جنس غیرت و حمیت میدونن، با اینا میگوید که نروید و نشینید، چون خوی اینها رو میگیرید. بعد حالا نکته اینجا هم بسالی میگه که شنیدنش خوبه، ولی گفت بشنو و باور نکن. میگوید که هیچ مردی اندران به نرسد که کسی با خشم خویش برای مردانگی نیست که خشم بگیر بر دیگری. مردانگی بزرگتر از این نیست که آدمی با خشم خود براید، و این صفت انبیا و اولیاست. تا اینجا خوبه که حلم اسمش باشه. بعد میگه و اون دیگر، یعنی خشم گرفتن و عصبانی شدن و حمله بر شدن و حد ناشناختن و تعدی کردن و دیگران رو خار و کوچک کردن، یا اون دیگر صفت کردان و ترکان و عرب باشد و کسانی که به سبا و بهائم نزدیکند. این رو من قبلا هم گفته بودم، در اشعار مولانا هم هست. در ادبیات گذشته ما متاسفانه کردان رو، عرب ها رو، ترکان رو، اینها رو به هر حال دیده تخفیف نژادی نسبت بهشون داشتن و براشون هم جهل میگفتن، هم صفات ذمیمه اثبات میکردن. و خب در میان عرب ها میگفتن اجلاف عرب، در میان اکراد و ترکان و غیره، و اینها رو صاحبان خوی تند میدانستن، صاحبان جهل و ساده لوحی میدانستن و چیزایی از این قبیل، که خب تو فرهنگ عامه بوده و میبینید تو کلمات غزالی هم آمده است و متاسفانه میبینید که چنان بوده که حتی در یک عالمی مثل غزالی هم اینها اثر کرده و او رو وا داشته که چنین چیزهایی رو بنویسد. میایم پایین تر. علاج عملی، حالا در این که به هر حال آدم خشم نگیره یکیش این است، و به قول غزالی میگوید که این که گفته آمد مسهل است برای اینکه مادت خشم رو بکنن، ولی می شود سرکنگبین خورد از حلاوت علم و مرارت صبر. علم آن است که از اخبار و آیات و قرآن ببیند که خشم کار نپوهیده است، و عملا هم ایشون میگوید که بگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی خشمگین میشه، همین که ما میگیم لعنت به دل سیاه شیطان، اگر ایستاده است بنشینه، اگر نشسته است بر پهلو بخوابه، حالتش رو عوض کنه تا این خشمش ساکنتر شود، و اگر بدین ساکت نشود به آب سرد طهارت کنه، یعنی با آب سرد بری وضو بگیره، با آب سرد غسل کنه، هم نیت نیکو بکنه و هم این گرما و این آتش و افروختگی خشم رو از خود ببرد. در اون فضایی که هست زود بیاد بیرون، مثلا در خانه که هست خشمگین شده زود در رو بکنیم بره که اونجا نباشه، چون اون فضا خیلی محرک بر خشم است. حالا اینا مواردی است که اون ریشه آنی و موقتی است، ولی ریشه اگر به مال و جاه و اینا باشه که در دل آدمه، به این راحتی ها کنده نمی شود. عرض می شود که حتی اینجا روایتی رو نقل میکنه، میگه چون عایشه خشمگین شدی، رسول بینی وی بگرفتی و گفتی ای عایشه گک، بگوی اللهم رب نبی محمد اغفر لی ذنبی. این نیز به گفتن سنت است. بله، و بعد میگوید که اگر کسی ظلمی به تو کرد و سخن زشتی گفت، میتونی مقابله به مثل کنی، اشکال نداره، اما دشنام نگو. اگر عیب تو رو گفت، تو عیب او رو نگو، و اگر فحشی داد به تو و به اقوام تو، به او نده، ولی مقابله کن. واقعا وقتی یک جمله جالبی هم اینجا داره غزالی در این صفحه 118، میگه زبان خودت رو به یک کلماتی عادت بده که هر کی به تو خشم گرفت و تو به تو دشنام گفت، عادت کنه زبان تو که فقط این کلمات رو بگه، تو دیگه در نلغزی و کلماتی مثل کلمات اون دشنام دهنده نگویی و زبانت رو آلوده نکنی. میگه اگر که فرض کنیم که میخوای جوابی بدی، یه قصه رو اولا نقل میکنه، میگه که عایشه میگوید که زنان پیغمبر فاطمه رو فرستادن پیش پیغمبر که برو و به پیغمبر بگو تو بیان ما انصاف رعایت نمی کنی، عایشه رو از ما بقیه بیشتر دوست داری. بعد فاطمه آمد پیش پیامبر و گفت اون چه وی گفت، گفت که چنین گفتن خانمایشون، گفت اون چه من دوست دارم یا فاطمه تو نداری؟ پیامبر به فاطمه گفت چرا؟ گفت پس تو هم عایشه رو دوست بده، من عایشه رو دوست دارم. فاطمه رفت و به زنان پیامبر گفت، گفتن ما را این سیری نکند، یعنی ما به این بانه نمیشیم، این نشد، زینب را بفرستاد که هم از جمله زنان رسول بود، اینا رو عایشه نقل میکنه، و با من، یعنی با من عایشه، دعوی برابری کرد در دوستی رسول. بیامد و گفت دختر ابوبکر، چنین من رفت پیش عایشه و گفت دختر ابوبکر حواست باشه تو اینجوری هستید، یکی به دو کرد با عایشه و جفا همی گفت، یعنی سخنان تون به من، پیغمبرم نشسته بود و گوش میکرد، و من خاموش همی بودم تا باشد که مرا دستوری دهد. من هیچی نمیگفتم تا پیغمبر اجازه بده. چون دستوری داد اندر آمدم به جواب، وی را جواب همی دادم و جفا همی گفتم تا اون که مرا دهان خشک شد و وی عاجز آمد. انقدر یکی به دو کردیم و انقدر اره و تیشه مبادله کردیم، اون گفت و من گفتم تا او کوتاه اومد، منم دهانم خشک شد. بعد میگه پیغمبر بعدش هم نیومد از این نگاه که تماشا کنه این نزاع ما دو تا زن رو. بعد میگه منتها به اون زینب برگشت و ببین وی دختر ابوبکر است، یعنی که شما به سخن با وی بسنده نیایید. گفت زبان داره، جواب همه تون رو میده، برید حد خودتون رو بشناسید. بعد اینجا غزالی از این داستان نتیجه میگیریم پس این دلیل میشود که جواب روا بود. میشه اگر کسی آمد و بر شما خشم گرفت و یکی دو سخن تند گفت، اگر ببخشی که بهتر، اما رواست، اشکالی نداره مادامی که پا از دایره اخلاق بیرون نگذاری و به حق بود و دروغ نبود. مثل اینکه به او بگوید که خاموش باش ای جاهل. میگوید که خب این خوبه، این دروغ نیست، برای اینکه هیچ آدمی از حماقت و جهل خالی نبود. و بعد میگه باید که زبان را، این همون سخنی است که میگفتم، باید که زبان را خوی فرا لفظی، یعنی زبان را به یه لفظی عادت بدهد، خویگر کند که بس زشت نباشد و اندر وقت خشم آن گوید تا فحش نرود بر زبانش. زبانش عادت به یه کلماتی بده یا مثلا یه شعرهایی رو یاد بگیره، مثل این که بگه ای متخلف، ای ناهموار، ای بینوا. اینا رو یاد بگیره، خودش رو عادت بده یه کسی هرچند به سخن درشتی گفت اینا رو بگه، چون که بالاخره اشکالی نداره به که بگه ناهموار، بینوا، همین چیز. و در جمله چون در جواب آمد بر حد خود ایستادن دشوار بود، بدین سبب اولاتر جواب نادادن بود. بهتر آدم جواب نده و خودش رو تربیت کنه. در قرآن هم داریم و من تعجب میکنم که چرا از دانه اینجا آیات منوش نیاورده در سوره فرقان که در اونجا هست و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بندگان خدا کسانی هستند که روی زمین با تکبر راه نمی روند و اگر جاهلان یعنی تندخویان به اونها مخاطبشون قرار بدن، سخنان جاهلانه و خشمگینانه اونها بگوین آلو سلام، در جواب میگن سلام علیکم، سلام بر شما، ما به شما زیانی نمیزنیم، از طرف ما امان است و سلامت است. و از آمر رو به لغوه مر رو کرام، بزرگ منشانه از سخنان لغو و از سخنان از حرکات لغو عبور میکنند و اعتنا نمیکنند. البته این کار دشوار، کار پارسایان است، کار کسانی که خودشون رو تربیت کرده باشن و مهذب کرده باشن. و بالاخره آخرین روایتی که غزالی در این فصل می آورد این است که می گوید رسول گفت آدمیان بر طبقات آفریدند، یکی باشد که دیر خشمگین شود و دیر خشنود شود، یکی باشد زود خشمگین شود و زود خشنود شود، این اندر مقابله آن افتد، بهترین شما آن بود که دیر خشمگین شود و زود خشنود، و بدترین شما اون بود که زود خشمگین شود و دیر خشنود شود. با این کلام رسول بزرگوار صلوات الله علیه بحث رو به پایان می‌بریم. و السلام علیکم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین. اجازه بدین اول تکستی که اومده بود و براتون بخونم. اگر خداوند رو به عنوان خدای شخصی در نظر نگیریم، خشم خدا معنی ندارد، اما برای راحت کردن مسئله و بر اساس عرف و محاوره میپرسم که وقتی خشم رو به خدا نسبت میدهند چگونه تعریف دلایل خشم درک غزالی رو به خدا نسبت میشود داد؟
ببینید، حالا درست میگید، من وارد اون تفاصیل کلامی نشدم. ما خشم رو و رحمت رو، همه این صفات رو که به خدا نسبت بدیم مجازی دیگه، یعنی اون چرا که در آدمی میبینیم به خدا نسبت میدیم. من همیشه در درسای خودم گفتم که شما کلمه گویی رو فراموش نکنید. خداوند کاری میکند که گویی خشم گرفته است، کاری میکند که گویی رحمت آورده است. این کلمه گویی رو به کار ببرید و این گویی همون معنای مجاز بودن رو داره. وقتی که من خشم میگیرم، خشم نمیگم گویی خشم میگیرم، واقعا خشم میگیرم. ولی این وصف انسانی در خداوند نیست و هیچ وصف انسانی در خداوند نیست، محدود به حدود انسانی. بنابراین بله، اینا همه مجازن به خداوند نسبت داده میشه.
سلام آقای دکتر.
سلام. سلام خانم.
من یه سوالی برام پیش اومد نسبت به موضوعی که امروز صحبت کردین، خشم و کبر. یاد داستانی از مولانا افتادم که شما تعریف کردین که یک روز وارد اتاقی میشه و کتابش رو میبینه که گوشه ای افتاده بوده و خشمگین میشه به پسرش که کتاب این گوشه افتاده و این کتاب عالمگیر خواهد شد. و خلاصه نسبت به اون صحنه که نسبت به کتابش میبینه، یعنی خوشایند براش نبوده. و من برام یه سوال پیش اومد نسبت به این کبر و خشم و سلف ریسپکت. خواستم اگه میشه شما یه تعریفی اگه بتونین مثلا که بیشتر این واضح تر بشه، خب کجا آدم باید برای احترام به خودش و اون چیزایی که بهش اعتقاد داره میتونه دفاع کنه و خشمگین بشه و کجا ارزشش رو نداره؟
والا ببینید، سوال خیلی خوبیه. حقیقتش اینه که شما میدونید که این علم اخلاق مثل ریاضیات نیست و به طور کامل نمیشه بین این احوال مختلف خطکشی کرد. و علمای اخلاق هم معمولا وقتی که گفتن افراط نکنید، تفریط نکنید، هیچ وقت عدد و رقم ندادن که 10% اینجوری، 50% اونطور. این چیزا نیست و اینا رو آدمی باید به تدریج در خودش کشف بکنه. یعنی مقدار زیادی از اخلاقی بودن و اخلاق را شناختن منوط به این است که آدمی عامل باشه و پیاده کنه اینها رو. و الا اگر بخوایم فقط به جنبه تئوریکش نظر کنیم، پاره از سوالا بی جواب میمونه. ببینید، سلف ریسپکت به قول شما، عزت نفس، البته 100% امر درستی است. آدمی خود رو عزیز می‌دارد و باید هم عزیز بداره، برای اینکه خداوند آدمی رو مکرم آفریده است. آدمی وجود با ارزشی است، همین دلیل هم نباید بذاره که بی ارزش بشه. کبر ورزیدن یعنی اصلا دوچار رذایل شدن، همشون موجب پستی است. یعنی همشون نفس عزیز رو از عزت می‌افکنن. یعنی یه شخصی نباید فکر کنه که وقتی خودش رو برتر از دیگری می‌بینه این عزت نفسه. نه خیر، اتفاقا این ذلت نفسه. برای اینکه رذایل آدمی رو پست می‌کنه، خار. کسی که خودپسنده، یعنی به خودش نگاه می‌کنه و خودش رو واجد یک شرف ها و درجاتی میدانه، آدمی اتفاقا تواضع از صفات نیکوی آدم است. تواضع ضد عزت نفس نیست، شناختن حد خیشتن است. کسی که خودش رو از حد خودش بالاتر میبره، این دچار کبر شده، دچار عجب شده، دچار اصناف بیماری ها و امراض و رذایل شده که باید خودش رو علاج کنه. و همه این امراض و رذایل همشون ضد عزت نفسن و آدمی رو پست میکنن. ببینید، آدمی به علم نیست که شرف پیدا میکنه، به عمل صالح هست. نکته مهم که ما باید بدونیم اینه. علم، کتابخونه نگاه کنین، علمش از همه ما بیشتره. توی تمام این کتاب ها چیزایی نوشته که ما نمیدونیم و هر علمی هم شما داشته باشی بالاخره یه عالم تر از شما پیدا میشه. اونی که آدمی به اون میتونه افتخار کنه، افتخار کنه یعنی در دل شاد باشه، عمل نیکوست، نه علم زیاد. علم زیاد به خودی خود حتی میتونه آدمی رو بفریبه و آدمی رو دچار این بیماری های نفسانی بکنه. و همینم میشه که یه کسی دیگه بیاد بگه تو سواد نداری و خشم میگیره. میگه من بی سوادم، دهه به من اینو گفتی، فلان، من نمیدونم، به من هیچی. دعوا میشه. این علامت اینه که چیه؟ این یکی از متملکات اوست، یکی از اموال اوست، این علم یکی از متعلقات اوست که بر سر این متعلقات حاضر نزاع بکنه و خشم بگیره. از همینجا میشه فهمید که بیراه رفته، یعنی چیزی رو اندوخته که اون چیز سبب نجات او نشده است بلکه سبب هلاک او شده است. از زالید یک جایی میگه علم آدمی رو یا نجات میده یا هلاک میده. بنابراین حد اینها رو شخص باید بشناسه. آدمی بودن به صالح بودن است نه به عالم بودن. اونا هم کمالن به شرط اینکه در آدم صالح باشه. در آدم ناصالح باشن کمال نیستن، شرن و فسادن و تباهین و بر شرور و رذیلت آدمی می افزاین. من همیشه گفتم این دنیا رو میبینی چقدر خرابه، این آدم های با سواد خرابش کردن، بی سواد که عقلشون نمیرسه که فتنه بیافرینن یا بمب اتمی بسازن. با سواد ها این کار رو کردن، با دفع با سواد هایی که عمل صالح ندارن، پیش خودشون هم سلف رسپکت دارن، فکر میکنن خیلی آدم های مهم میان. بله خب البته علم دارن، ولی این علم در ظرف پاکی ریخته نشده است. لذا آدمی در درجه اول، اینی که همه گفتن، فکر تهذیب نفس باشه، این که این علم رو که میآموزه توی ظرف پاکی بریزه و الا موجب شر رو تباهی خواهد شد. و آدم پاک و آدم صالح وقتی که صالحه بر اثر کار نیک خودش رو برتر از دیگران نمیدونه، بلکه شاکر خداوند است که چنین توفیقی به او داده که کار خوبی از او صادر بشه. آدمی که حاضر، یعنی میتونه بر خشم خودش پیروز بشه، میتونه بر تعلقات خودش پیروز بشه، چیزی رو که به او وابسته است اینو ببخشه و به دیگری بده، هم خودش احساس راحتی میکنه، هم نفسش سلامتی بیشتری پیدا میکنه و هم چی، هم راضی تر است، یعنی شاد است به دلیل اینکه کار نیکی انجام داده است. این همون عزت نفسی است، چیز غیر از این نیست. اما عجب و کبر و همه اینا که موجب خشم میشه، نه اینا دیگه اتفاقا یکی از، من همیشه این رو گفته بودم، حالا شاید تو این درس ها یادم نیست، چرا فکر کنم در ابتدای همین کتاب مهلکات این رو گفتم، یکی از علائم رذیلت ها این است که نزاع آفرین، که نزاع هم همیشه همراه با خشم. برای اینکه بدانه چه چیزی رذیلت اخلاقی است، رذیلت اخلاقی چیزی است که هم در جامعه و هم در درون فرد کشمکش و نزاع پدید میاره. برای اینکه ببینید یه چیزی فضیلت اخلاقی است، هم در جامعه و هم در فرد آرامش پدید میاره و حلم پدید میاره و ریشه نزاع و خشم رو برمی‌کنه. خیلی این نشانه مهم است. می‌بینید تو قرآن هم داریم که اهل جهنم با هم تخاصم دعوا و خشم تو جهنم و اهل بهشت با هم در سلم و سلام و راحت.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که این سعادت رو دارم در کلاس شما شرکت کنم. سوال من در مورد پرخاشگری منفعله که مثلا با کنایه زدن یا نادیده گرفتن یا سکوت کردن و اینا همراهه. می‌خواستم بدونم این نوع خشم هم برای گذشتگان شناخته شده بوده یا راهکاری براش داشتن یا نه. خیلی ممنون از محبتش.
خب توضیح بدید شما بیشتر. ببینید غزالی به طور کلی گفت سکوت کنید، یا اون که از قرآن خوندم اذا مروا باللغو مروا کراما، بزرگوارانه عبور کنید، یا به اندازه‌ای که به ناحق یا به دروغ نکشه میتونید جواب بدید، میتونید مقابله به مثل کنید. مثلا الان اینی که شما میفرمایید از این دسته ها بیرونه، چه جور چیزیه؟
منظورم پسیو اگریشن، مثلا من از چیزی خشمگین میشم ولی به جای اینکه خشمم رو ابراز کنم طرف مقابلم کلا نادیده میگیرم یا سکوت میکنم.
همین دیگه، قالو سلام، سلام میکنید. البته حقیقتش این استش که یعنی این توصیه من اینه که کسانی که، یه دوست ما داشتیم یه جمله زیبایی بود، من حرف کسی رو خونه نمیبرم. یعنی اگر کسی به من یه چیزی گفت و این نمیذارم قلمبه بشه تو دل من، با خودم به خود همونجا جوابشو میدم. ببینید آدمیان باید خودشونو بشناسن. هر کار بزرگی از هر کسی بر نمیاد. درسته که به ما میگن حلم پیشه کنید، تونستین جواب ندید، خاموش بمانید، حتی خوشرویی کنید، حتی به کسی که به شما دشنام میده لبخند بزنید و الی آخر. درسته اینا مربوط میشود به اون درجه عالی کم، ولی من اگر احساس بکنم که این موجب حقد میشه در من، یعنی موجب کینه میشه، چون گاهی خشم فرو خفته بدل به کینه میشه، یعنی اونجا فی المجلس جواب نمیدم، چیزی نمیگم، بعد این میمونه در من و من بر او غلبه نمیتونم بکنم، کینه او رو به دل میگیرم، باعث میشه پشت سر او غیبت کنم، پشت سر او دشنام بدم و بدگویی کنم، این دیگه بدتره. لذا شخص باید خودشو بشناسه، اگر میبینه که نمیتونه این رو هضم کنه و اگر در دلش بمونه به کینه و حقد بدل میشه، در همین چارچوبایی که گفتیم و به قول غزالی عادت دادن زبان به بعضی از الفاظ نسبتاً هموار یا ناهموار ولی نه غیر اخلاقی، همونجا میشه مقابله به مثل کرد. البته آدمی هرچی گفت دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. خیلی از ما تنکابیم، یه قطره آلوده بیفته کل ظرف رو آلوده، بعضی مثل دریا میمونن، یک رود پرگل هم واردشون بشه باکشون نیست. خود افراد متفاوتن دیگه، هر کسی باید خودش رو بشناسه و بسازه. و اولا از مواردی که خشم رو، خشم شدید رو برمی انگیزه پرهیز کنه، و همطوری که غزالی گفت با کسانی که اینجور خوهای نکوهیده دارن رفت آمد نکنه، وارد نزاهای بیحاصل نشه و حد خودش رو هم بشناسه، به طوری که اگر کسی چیزی به او گفت یه رفع بر آشفته نشه که به من داری میگی، مثلا منو میخوای تو ارشاد کنی، چنین این یه ذرم خودش رو بشناسه، یه هیچ اشکالی نداره بنده رو هم کسی مورد خطاب قرار بده. بعدم نه، اگر حقیقتاً رنجید با گفتن همین اینجور کلمات ای بین با اینا هم باره فلان، گاهی هم با شوخی کردنه، یعنی طرف میدونید اینا دیگه مهارت‌های خاصی داره، خیلی جوش میخوره، خیلی حرص میخوره که یه چیزی به شما بگه و سر شما خالی کنه. شما وقتی که شوخی بکنید با او و سخنان او رو به سخره بگیرید، سبک بگیرید، اصلا خودش پشیمون میشه و نزاع میخوابه. لازم هم نیست آدم حتما جواب بده که طرف مقابل ترغیب بشه به جواب بیشتر دادن. به هر حال اینا این مقدار موقعیت شناسی میخواد که همش رو تحت ضبط و فرمول نمیشه در آورد و آدمی بهتره که پرهیز کنه. به قول سعدی گفت به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. خیلی از این چیزها رو باید کنار گرفت.
سوال کردن در تکست که در چه شرایطی خشمگین نشدن مذموم است؟ در مباحث جامعه شناسی که شما همیشه خشونت هستید، آیا جایی هست که شما بگویید دیگر enough is enough و باید خشمگین شد؟ مثلا 100 ظلم، 1000 ظلم، 100 هزار ظلم، کجا باید رسید که خشم را جایز شد؟
ببینید اینجا غزالی ما ازش شنیدیم دیگه، که پیامبر اول گفتش که من اگرم خشم میگیرم خشمم برای خداست. ثانیاً از قرآن گفت جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیه، با کفار بجنگ و با منافقین و بر اونا خشم بگیر، بر اونا سخت بگیر. و حالا بر حسب مورد، حالا ما البته امروز جهاد با کفار رو اینا نداریم ولی موارد دیگه داریم، مثلا خشم به حق داریم، چرا بگیم خشم نگیریم؟ فرض کنیم کسی به وطن ما حمله کرد، کسی به حریم ما حمله کرد، خب آدمی همین خشمش برانگیخته میشه که به دفاع برمیخیزه. این خشم به خشم مقدسه، هیچ اشکالی هم نداره و همگان هم گفتن که این باید باشه. جا هم خوندیم از غزالی که خشم سلاح ماست، اسلحه ماست و ما این اسلحه رو نباید بذاریم کند بشه، نباید بذاریم تو غلاف و هیچ وقت به کار نبریم. اما و هزار اما، مثل هر سلاح دیگری به جا باید به کار ببریم. این تمرین میخواد، مهارت میخواد و هزار چیز دیگه میخواد. و همین سخنان اخلاقیون، حکایت‌های علمای اخلاقی، افراد اخلاقی رو باید بخونیم که ببینیم تو موقعیت‌های مختلف چگونه به اصطلاح عکس العمل نشون دادن. خب ما قصه مثنوی هممون یادمونه دیگه که اون طرفی که آب دهان بر علی علیه السلام انداخت و ایشون خشمگین شد، بلند شد از روی سینه اون کافر یا اون محارب که نامش عمرو بن عبدالعبد بود و بعد از او رفت. حالا توی قصه مولانا هست که امیر رومی به او بر نگشت و اون شخص ایمان آورد و در انتهای قصه هم میگه تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. همون حلم علی یعنی فرو خوردن خشمش، قرب 50 کس همکیشان او، نزدیک 50 نفر از اون همشون ایمان آوردن. اما خب روایت های دیگر که مال شیعیان است میگوید که نه، علی وقتی خشمش رو فرو خورد، چون گفت نیم بهر حق شد و نیم هوا، شرکتن در کار حق نبود روا. من اگر تو رو میکشتم نصفش به خاطر خدا و نصفش به خاطر هوای نفس، یعنی تشفی خاطر، یعنی این که من رو عصبانی کردی و منم بفشارمت و گلوت رو ببارم که این خشمم فرو بنشینه. گفت نه، من بلند شدم رفتم که ساکن بشم و حالم خوش بشه و به اعتدال و تعادل خودم رو باز یابم. حالا بیامو اگر تو رو میکشم می جنگم به خاطر خدا باشد محضر. بنابراین خشم جا داره، بله البته، و کسی نگفت جنگ هم همینطوره که جا داره، جنگ بالاخره رخ میده دیگه، بلکه جنگ در تاریخ بشر بیشتر از صلح بوده. حالا بسیار از این جنگ ها ناروا بوده، اما از درون آدمی می جوشه و مواردی هست، یعنی جهاد کلن همراه با خشم، اما خشم مقدسه. بحث بر سر این است که در زندگی اجتماعی وقتی که بالاخره ما برخورد داریم دیگه، رفت آمد داریم، تو بازار، توی مدرسه است، در خیابان، در روابط انسانی، حتی در مهمانی هاست، حتی در موارد اجرای قانون، در همه موارد اختلاف پیش میاد و این اختلافات چکار میکنه؟ یه دیر عصبانی میکنه، خشمگین میکنه. خب این حرف ها مال اینجا هاست، ولی میدون جنگ، میدون جنگ دیگه، اونجا بحث دیگری است در واقع. اما وقتی که خب گفتن دیگه در روایت اصلا یقصد بازی به بغض، بازی وقتی عصبانیه حق قضاوت نداره. و خیلی از فقها اومدن گفتن نه فقط وقتی که عصبانیه، خیلی احوال دیگر هم اگر بر او حاکم باشه نباید قضاوت کنه، چون اون موقع خودش نیست. ای وقتی که شهوت بر او غالب، وقتی که خیلی قابلوده است، وقتی که خیلی چیزه، قاضی نباید قضاوت کنه، چون باید با عقل سالم قضاوت کنه و خشم و کینه و امثال اینا عقل سالم در آدمی باقی نمیگذاره. یک چنین اموری هست که باید همه رو محل توجه قرار داد. عزیزان ممنونم که تشریف آوردند و امیدوارم که بر ما خشم نگیرند. حالا اگر جلسه قدر طولانی شد، موفق باشید انشالله. خیلی ممنون، انشالله بعدا عزیزان رو باز هم خواهیم دید. و سلام علیکم.